داند دل هر پاک دل آواز دل ز آواز گل داند دل هر پاک دل
وقتی شما به خیر عزیزان همراه خدمت شما دوستان عزیز عرض کنم که پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکارانم این برنامه رو به صورت زنده از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو تقدیمتون میکنن. شما عزیزان میتونید از طریق رادیو نمای رادیو گفتگو این برنامه رو هم ببینید و هم بشنوید. بعد از گفتگوی اجتماعی بخش دوم برنامه ها آغاز خواهد شد. عصرتون خوش.
گفتگوی اجتماعی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من مصطفی امامی هستم و اینجا با افتخار گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگوه. همین الان که دارید ما رو میشنوید میتونید خیلی راحت به سایت تیوا یا اپلیکیشن و سایت ایران صدا و یا سایت رادیو گفتگو مراجعه کنید و به صورت زنده ما رو تماشا کنید. اما تیتر داغ امروز،
تیتر داغ.
خب با کسب اجازه از همه شما شنونده های محترم، امروز میخوایم در مورد سالمندان صحبت کنیم. پیش از این که مهمون هامون رو معرفی کنم و گفتگو به صورت رسمی شروع بشه، دعوتتون میکنم با ما همراه باشید و با همدیگه بریم چراغ قرمز کنیم و برگردیم.
چراغ قرمز.
خیلی مخلصم، اینجا هنوز هم رادیو گفتگو و برنامه گفتگو اجتماعیه و ممنونم که دارید ما رو تماشا میکنید و ما رو میشنوید. همونطوری که دیروز هم بهتون گفتیم، امروز روز 11 مهر ماه 1400 تصمیم داریم که بحث دیروزمون رو که در مورد سالمندان بود به مناسبت روز جهانی سالمند ادامه بدیم با حضور دکتر مهتاب علیزاده خویی، دانشیار گروه طب سالمندی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و جناب آقای مهندس سید احمد خادم، معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران. همچنین از طریق خط تلفن آقای دکتر محسن سلمان نژاد، دبیر فراکسیون سلامت سالمندان مجلس شورای اسلامی هم با ما همراه هستن. خانم دکتر سلام علیکم.
سلام عرض کردم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و همینطور سالمندان عزیز کشور و مراقبین این سالمندان در جای جای کشور.
خیلی متشکرم آقای خادم، سلام علیکم.
خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب داریم. انشالله که گفتگوی دیروزمون برایش مثبت و مؤثر بود باشه، امروز هم بتوانیم تکلیفمون رو به نفع احسن انجام بدیم.
آقا شما چقدر نجیبین، خدا وکیلی. من دیروز سالا دارم بهتون میگم دکتر، نگو شما مهندسون کلا. اصلا نمیگین به من. هم دکترین هم مهندسین؟
دیگه به طریقی، ولی خب
هر دو من دکترم
مهندسیه.
الان من بگم مهندس تا آخر برنامه.
هر جور تمایل داری، سمت خیلی اهمیت نداره.
قربونتون برم.
کارگوشای مهمه.
زنده باش ان شاء الله، خدا حفظتون کنه. آقای سلمان نجات سلام.
سلام عرض میکنم قربان خدمت شما و بینندگان و شنوندگان برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی رسمندم، خدا قوت میگم بابت زحماتی که در مجلس دارید میکشید. ما دیروز آقای سلمان نژاد توی برنامه خیلی صحبت کردیم در مورد مسائل مختلف مربوط به سالمندان. خب اما یه مسئول، یه مقام مسئول که بتونه صحبت‌های اجرایی انجام بده جاش خالی بود که دوستان محبت کردن و شما هم مهربونی کردید و در برنامه حاضر شدید. میخوام گفتگوی امروز رو با شما شروع کنم و به عنوان دبیر فراکسیون سلامت سالمندان مجلس نظرتون رو در مورد فضای عمومی و کلیات موارد مربوط به سالمندان عزیز ایرانی جویا بشن.
من مجدد سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان بینندگان عزیز برنامه، به خصوص سالمندان عزیز کشورمون. حالا سوالی که فرمودین سوال خب خیلی کلی بود. من خدمت میخوام عرض کنم کشورمون جزو کشوری هستش که اگرچه جوان هست و حدود 70% جمعیت کشورمون رو در واقع جوانان میان سالان تشکیل میدن، ولی خب پدیده سالمندی رو لمس کرده و حدود اصطلاح 10% رو در سالمند داریم که بالای 7-8% در واقع اون سالمندی ایجاد شده کشور پدیدش شروع شده و متاسفانه فقط به علت اینکه خیلی سریع داریم سالمند میشیم، یعنی تجربه‌ای که کشورهای دنیا بالای یک قرن طول کشته از به حدود 30% برسن، ما در از 30 سال به 30% پایین داریم.
بله.
البته میتونیم بگیم که سالمندان از کشور رشد سالمندی در کشور ما جزء چند تا کشور دنیا از نظر رشد.
الحمدلله سرعتمون زیاده تو پیرخیر.
بله. ما خوشبختانه ایرانی ها به قول معروف تحرکمون خوب زیاده و آدمای فعالی هستیم و براتون خوردم داریم.
البته آقای دکتر اگه فعال بودیم و تحرکمون زیاد بود که بچه بیشتر به دنیا می اومد، یعنی تنبلیم فکر میکنم تو حوزه فرزندآوری دیگه که الان مملکت پیر.
خب نه دیگه، ببینید ما اگر میگیم در 30 سال دیگه همون عزیزان دهه 60 و حالا تا حد 70 شما فکر کنید که ما دقیقاً اتهام به خاطر تحرک زیاد بوده که الان یک همچین پدیده‌ای در کشور، یعنی ما پنجره جمعیتیمون در واقع حدود 20-25 سال دیگه بسته میشه و هیچ کاری راهی هم نداره، یعنی برای این سالمندان هستن، این آمار وجود داره.
بله.
و ما بنابراین در 3 دهه آینده حدود 30% کشورمون و سالمندان عزیز کشورمون در واقع تشکیل خواهند داد. پس بنابراین این لازم هستش، لازمی هستش که ما برنامه‌های خیلی خیلی دقیق تری برای
خب آقا چه کردین در مجلس برای این سالمندان عزیز؟
والا از نظر اجرایی تو همونجور که میدونید به هر حال بحث سالمندی یه بحث دیسیپلین‌های مختلفی هست، یعنی تولیتش به عهده کسی نیست یک جا، یعنی یک مجموعه ای از سازمان ها و وزارت خانه که به هر حال تحت پوشش در واقع شورای ملی سالمندان هستن. دبیرخانه ای داریم در که دبیرش در واقع رئیس بهزیستی کل کشور هست، در همونجا هم دبیرخانه مستقر هست. کارهایی که به هر حال در حوزه های مختلف مربوط به تمام اکثر وزارت ها و اکثر سازمان ها میشه در واقع اونجا داره پیگیری میشه. کاری که ما داریم میکنیم در فراکسیون خودمونی هستش که ما بعد از سالها حس کردیم که خیلی از موضوعات سند ملی سالمندان که همینجور که میدونین چند سال بود روش کار میشد و هر حال تو این یک دو سال اخیر ابلاغ شده و این سند ملی به هر حال برای اجرایی شدنشون به عنوان یک منشور هست برای ما و برای اجرایی شدن خیلی از بخش‌ها شاید یه مقدار دیفکت‌های قانونی و اون مشکلات قانونی وجود داشته باشه. خب برای اولین بار در دوری از آن مجلس در واقع این فراکسیون شکل گرفت که به خصوص در حوزه سلامت و بحث توانمندسازی حوزه سلامت در واقع پیگیری بشه و حالا چه در حوزه به خصوص مراقبت که یکی از کاری که خیلی به شدت داره پیگیری میشه این بحث مراقبت و توانبخشی این مسائل هستش که در واقع تعرفه‌هاش ایجاد بشه برای سالمندان عزیز کشورمون. به هر حال سعی بر این هستش که اونجایی که نیاز به قوانین یا اصلاح قوانین هست ما حضور فعال داشته
باشیم. خب آقای سلمان نژاد، حالا شما خیلی ممنونم که دارید کلیاتو میگید، ولی برای من و همه شنونده هم فکر میکنم مصداقها اهمیت بیشتری داره. شما اشاره کردید به یعنی که شما اصلا اونجایید و این فراکسیون تشکیل شده که اگر خلأ قانونی هست پوشش داده بشه و قوانین جدیدی وضع بشه. ما دیروز تو برنامه با خانم دکتر داشتیم بحث می‌کردیم، ایشون فرمودن به درستی هم فرمودن که در دنیا و اغلب کشورهای توسعه یافته و یا حتی در حال توسعه دولت‌ها و بیمه روزگار رو برای سالمندان خوشتر از همیشه میکنن با اقداماتی که میکنن با خدماتی که بهشون میدن. این خلأ در کشور ما وجود داره، یعنی اساساً بیمه هیچ اقدامی برای سالمندان نمیکنه و از اون طرف دولت هم خیلی نقش حمایتی جدی نداره برای اینکه مثلا به رفاه حال سالمند کمک کنه. خب میشه خلل قانونی دیگه، یعنی الان بریم به بیمه بگیم میگه آقا در قانون برای من پیش بینی نشده یه همچین داستانی و همچین وظیفه‌ای. خب الان شما چرا تو مجلس طرح نمیدید این قانون جذاب برای سالمندان و همه ملت ایران بشه جزو منویات و وظیفه های بیمه؟
ببینید صحبت جالب میفرمایید، ولی من خدمت هستم، این صحبت کلی هست. ببینید ما موضوع مراقبت سالمند یا مراقبت پزشکیش هست یا مراقبت های غیر پزشکی، یعنی ما به هر حال اینا تقسیم بندی میشه. به هر حال شکی نیست اگر دولت ها دنبال همین هستیم که اگر منابع پایداری بشه ایجاد بشه تو این حوزه که اینا همه به هر حال پیگیر موضوعات هستیم، قطعاً بیمه ها باید وارد بشه. من اولین کاری که تو بیمه شورای بیمه شده همین هفته گذشته بوده، برای اولین بار در کشور شما ببینید برای سالمندان ما پوشش بیمه ای درمانی خب اکثراً هست، ولی کسی که بالای 80 سال مراقبت میخواد مثلا یه فیزیوتراپ باید بره تو منزلش، یه پزشک بره تو منزل ببینه، هیچ بیمه ای نمیده.
بله دیگه،
این بهش میگن در واقع این بیمه جدایی داره که در واقع باید از یک کانال بیمه دیگه اینو بر اساسش گذاشت. بهش میگن بیمه مراقبتی طولانی مدت.
آخه بیمه الان همش دریافته داره دیگه، 1001 بر خوش تبصره درست میکنه که دریافته شه ببره بالا، ولی خدماتی که داره میده خدمات جذابی نیست واقعا. یعنی شما دارید میگید آقا میگید سالمند الان بیمه درمانی داره، خب ببخشید نوزادم بیمه درمانی داره، هر کسی که بره خودشو بیمه کنه بیمه داره دیگه، چه سالمند باشه چه 40 سالش باشه چه 20 سالش.
اون نه که نه بیمه، من نمیخواستم به بیمه درمانی اشاره کنم، میخواستم فقط گفتم اینو خدمتتون بگم که بیمه مراقبتی بله. اصلا یک سازوکار دیگه ای داره، هزینه‌های بالایی داره، و اینو ما باید تو کشور برای اولین بار هفته گذشته با بله. دوستان بیشورالی بیمه مصوبهشو گرفتن که روی بحث بیمه مراقبت طولانی مدت کار کنن و دنبال منابع پایداری باشن. ببینید بیمه مراقبتی به هر حال منابعش با بیمه درمانی فرق داره، شرایطش فرق داره. ما وقتی میگیم بیمه، شما فقط بحث بیماری و تمام بخشی و نمیدونم فیزیوتراپی پزشک نیست که
بله.
شما یک سالمندی داریم که مثلا نمیتونه آشپزی کنه، تنها داره زندگی میکنه. یک سالمندی داریم که نمیتونه دستشویی بره،
بله،
تنها داره زندگی میکنه. اینو کی باید بهش کمک کنه؟
دولت و
حالا بیمه. میگیم فرزندی نداره، میگیم همسایه توجهی ندارن، آیا حقوق این آدم نیست که اینو ببیاره ببره مثلا یک روز حمام ببره اینو کارهایی که نمیتونه انجام بده کمک کنه؟ این خودش یک بیمه است. ما توی بحث بیمه مراقبتی طولانی مدت باید همه اینا رو ببینیم، یعنی بحث اسیستد لیوینگ، یعنی کمک تو زندگی برای سال.
خب چرا نمیبینیم؟ من میگم کی قراره ببینیم؟
من دارم خدمتتون همین طور میگم قربون اون شکل.
نه میدونم شما میگیم ما تازه هفته پیش رفتیم تو جلسه.
نه مصوبهش،
آها مصوبهش هم اومد.
بله تو خود شورای بیمه مصوب شد که این بیمه رو هر چه سریعتر برای بحث
راه اندازی اقدام. دکتر آخرین سوال من تو این بخش از شما اینه که بر اساس این مصوبه قراره که چه خدماتی اضافه بشه به خدمات بیمه ها به سالمندان؟
ببینید ما قراره توی بیمه مراقبتی طولانی مدت، حالا یه بخشش که برمیگرده به سالمندان آینده ما، یعنی اونایی که باید از همین الان مبالغ خیلی مثل مبلغ درمان مبالغ خیلی مختصری باید بدم برای این بیمه که در آینده بتونه از این امکان استفاده کنه، ولی توی برای سالمندان امروزمون قطعاً منابع این باید ایجاد بشه. خب به هر حال تو برنامه بودجه سال آینده قاعدتاً این انشالله اگر کاراش بکنم برسه همین امسال تو این چند ماه مصوبه، یعنی کار کارشناسی بشه، به اونجایی برسه که ببینن چه منابعی نیاز دارن، قاعدتاً در برنامه بودجه سال آینده باید بزنن. و در برنامه هفتم که مهمتر از همه است که برای 5 سال قراره وقتی قانون بشه این برنامه اجرا بشه. بعدا ببینید این موضوعات شعاری ما نمیخوایم حرف بزنیم، ما کشورمون تازه پدیده سالمندی رو لمس کرده. منتهای مطلب این هستش که برای سالمندان ما تمکن مالی خب اکثرا چون کم دارن، اون سالمندی که متمکن خیلی هم موضوعات حل میکنه، اصلا نیاز به موضوع دیگه هم نداره. اصلا هر بحثی رو ما الان داریم صحبت میکنیم در واقع خودش پوشش میده، ولی ما داریم با سالمندانی الان روبرو هستیم که بحث تمکن مالی، حقوق بازنشستگی، مسائل و قاعدتاً توان پرداخت یک همچین مسائل مراقبت اینا ندارن.
خیلی متشکرم.
اینا باید منابع انشالله پایداری که قطعاً در واقع این توی مذاکرات و صحبت و توی جلسه تماماً داره صحبت میشه، انشالله امیدوار هستیم که برای این موضوع سالمندان امروزمون یه چاره خیلی اساسی مبه
انشالله. خانم دکتر در دنیا خدمات بیمه شامل چه مواردیه و فکر میکنید که این مصوبه‌ای که آقای دکتر فرمودن راهگشاست؟
بله، البته آقای دکتر سرمانجان فرمودن که حالا به صورت لازم الاجرا و تصویب مفادش در نیامده، چون قبل از این هم من با دکتر صحبت داشتم، ولی قطعا باید باشه و اون هم حالا باید دید که چه حیطه‌هایی رو شامل میشه، به خاطر اینکه بحث مراقبت از افراد سالمند حیطه‌های مختلفی رو داره. یک سری سالمندانی هستن که در منزل نیاز به مراقبت در منزل دارن، که در تمام کشورهای دنیا هم بیشترین هدف رو بار روی اینه که سالمندان در محیط خودشون اون داشتن اعتیاض عاطفی خودشون تو منازلشون مراقبت بشن، و برای این کار حالا امیدوار هستم که آقای دکتر سلمان نژاد اینها رو دیده باشن. یه بحثش این هستش که ویزیت در منزله، یعنی پزشک متخصصی که میخواد بره در منزل یا پرستار سالمندی که لازم مراقبت ها رو در منزل انجام بده، اینها جزء تعرفه بیمه در بیاد از طریق نظام پزشکی، و فکر نمی کنم که هنوز در این رابطه اقدامی شده باشه. یعنی اینا بحث درمان‌های تخصصی تر در منزل هست. یه سری دیگرش هم که همونطور که آقای تو سرمون نجات گفتن، در منزل سالمندانی هستن که تنها نیاز به کارهای خونه و اینا رو دارن، که خب حد در تمام دنیا، یعنی حتی کشور آمریکا هم که کشور بسیار پولداری هست و حتی کشورهای اروپایی و به ویژه کشورهای اسکاندیناوی هم، سهم اینها رو خوب کمتر میگیره، برای اینکه هزینه واقعا هنگفتی رو میبره. اون وقت اینجا هستش که باید بر حسب میزان حقوق بازنشستگی، منبع درآمد اون فرد سالمند، وضعیت تمکن مالیش تقسیم بندی بشه که سهم این سالمندان مختلف بر اساس وضعیت اقتصادی و درآمدیشون چقدر رو باید دولت پوشش بده، چقدرش رو بخش خصوصی بده و چقدرش رو خیریه ها بدن. ولی بعد از اون، بله، مهمتر از همه این چیزی که من مطمئنم که هنوز متاسفانه نرسیدن و امیدوارم که در اسرع وقت جزء اهداف برنامه آقای دکتر سلمان نژاد باشه، بحث سالمندانی هستش که ناتوانترن، یه بیماری های مزمن پیشرفته دارن و در مجموع باید در خانه های سالمندان بستری بشن، خانه های مراقبت های پرستاری سالمندان، و اینا باید خیلی مهمه که تحت پوشش بیمه قرار بگیره، هم یعنی چون اونجا در حقیقت بحث ساب اکیوته و نیاز به مراقبت های درمانی تحت حاد بهش ما میگیم، یعنی کسی که تو بیمارستان بستریه، یه مرحله پایین تر از بیمارستان از لحاظ سطح مراقبتی و بیماری.
خیلی متشکرم.
و اینا باید حتما تحت پوشش بیمه ها قرار بگیره. مهمتر از همه سالمندانی که ما در بیمارستان به دلیل نداشتن تخت و برای اینکه تختمون رو خالی بکنیم به هر حال جواب میخوریم، میگیم در مرحله آخر رو به مرگ، و اینا در ایران به هیچ وجه تحت پوشش بیمه ها نیستن.
خیلی متشکرم آقای خادم. آقای سلمان نژاد، اینا با توجه به اینکه مصوبهشون ربط داره به مسئولیت شما، چه در بهزیستی حالا بهزیستی استان تهران، چه به صورت کلانتر بهزیستی کل کشور و اون شورای عالی سالمندان، از شما یعنی از مجموعه بهزیستی نظرخواهی کردن در مورد این مصوبهشون؟
من ابتدا عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر سلمان نژاد. در سند چشم انداز 1404 که تدوین شد، ادامه اون در سال 99 سند ملی سالمندی کشور هم تدوین شد. الحمدلله با این خبر خوبی که آقای دکتر دادند، ما راه رو پیدا کردیم که بتوانیم در مقوله اجرایی دنبالش باشیم. مطمئناً سازمان بهزیستی نقش مؤثری در کمیسیون اجتماعی در تدوین این موضوع داشت، بی اثر نبوده و مشارکتی رو که دوستان ما در کشور داشتن اثرگذار بود. توی سند سالمندی حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی سالمندان بهش اشاره واضح شده،
بله،
که در این قسمت تو بحث توصیه کمی کیفی ارائه خدمات، خدمات درمانی در منزل، محل زندگی فرد، و بخش مشارکت مردم در ارائه خدمات درمانی، استفاده از فناوری‌های نوین برای بهبود ارائه خدمات، که الان ما یکی از موضوعاتی که تقاضا داریم که وزارت ارتباطات همین مدار مشارکت کنه، ما بتوانیم فضا را این مدار رونق بهتری بدیم برای اینکه سالمندانمون رو از طریق سیستم دیجیتال و نرم افزاری پایش داشته باشیم، و بهبود دسترسی به دارو برای سالمندان، غربالگری بیماران، بیماری و مشکلات شایع سالمندی، مراقبت طولانی مدت مبتنی بر جامعه و پژوهش‌های در این خصوص که دانشگاه دنبال خواهند کرد. مصداق‌ها رو خیلی واضح عنوان کردن، با این مصوبه هم که انشالله از طرف مجلس به دولت ابلاغ بشه ما دستمون بیشتر باز خواهد شد که در برنامه‌های آتی خودمون برای بودجه پیشنهاد بودجه بدیم و در این فضا قدم‌های مؤثری در 1400 برداریم.
بسیار عالی. خب آقای دکتر، نظر شما در مورد این شورای عالی سالمندان چیه؟ یعنی فکر میکنید که به عنوان دبیر فراکسیون سلامت سالمندان این شورای عالی میتونه راهگشای مسائل سالمندان باشه یا نه فقط یه جورای دکوره؟
ببینید، شورای ملی سالمندان که خودم در واقع 3 سال دبیر اون شورا بودم قبلا و همون زمان هم سند در واقع نوشته شد به طور کامل، حتی قبل از اون دوستان زحمات زیاد کشتن، ما یه بار اونجا ابلاغ کردیم اثری نداشت. در زمان بعد از ما 2 سال بعد از اون هم باز ابلاغ شده، هنوز اثری نداره. ما اینا رو میدونیم. نمیخوام خدمتتون بگم اتفاقا وجود یک همچین شورا و همچین دبیرخونه خودش یک غنیمت. به هر حال حداقل این هستش که این دبیرخانه به هر حال تو این 2-3 سال اخیر هم دوستان اونجا فعالیت داشتن، فعالیت بسیار خوبی هم داشتن، غنیمتیه. ولی اینی که شما بفرمایید راهگشا، ببینید تا بینش این کار، تا اینسایت پیدا نشه تو پالیسی میکر، تو سیاست گذار این کشور، بینش نسبت به این کار باید به طور کامل ایجاد بشه که متوجه این باشیم که چه عواقب فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی ما در 2-3 دهه آینده خواهیم داشت این کشور. با حدود 30 میلیون سالمند الان ما یه 8-9 میلیون سالمندیم، شما دارین شرایط رو میبینید. اصلا موضوعات سالمندی موضوع ساده نیست. ببینید، یک زمان ژاپن کارت نقره‌ای داد برای تردد سالمندان، الان تو اون مونده، چون اینقدر زیاد شدن سالمنده تو بحث هزینه‌اش. گاهن آدم میبینه توی مقالات صحبت‌ها که اینا دارن راهکارهای جدید. میخوام خدمتتون بگم، ببینید منابع اگر ما درست کار نکنیم، من یک مثال میخوام به شما بزنم. وزارت بهداشت اومد رشته سالمندی رو راه انداخت، 3-4 سال رزیدنت گرفت. سالمندی که در واقع طب سالمندی و اون که رشته به این با اهمیت که من فقط بگم بیمه های NHS انگلیس 70% اون کسی که مشاوره میدن این رشته رو دارن. یعنی اصلا سالمند میده تو بیمارستان اول اینا میبینن اصلا لازم بره پیش فلان تخصص یا نه، بررسی که روی میشه اصلا این رشته تخصصیه. تو این کشور راه افتاد، بعد 4 سال تعطیل شد.
خب آقای دکتر، یه دقیقه ویرگول بزنیم. خب دکتر، شما نکته‌ای دارین؟
بله بله، دقیقاً من می‌خواستم واقعا در تایید و همدردی و همدلی با صحبت‌های جناب آقای دکتر سلمان نژاد این رو بگم که واقعا یعنی بعد از اینکه ما بحث برای اینکه این خدمات و مراقبت‌های سالمندی رو بخوایم، اول خب زیر ساخت می‌خوایم.
دیگه زیر ساخت بیمه، هی ما میگیم زیر ساخت
بیمه، بعد از بحث بیمه زیر ساخت اصلیمون بحث تربیت نیروی انسانی ماهر یا پزشکان متخصص این رشته است که آقای دکتر سلمان نژاد هم واقعا به درستی و خوبی و به جا بهش اشاره کردن. خب با سالمند رو کی باید ببینه؟ متخصص طب سالمندی باید ببینه. پس ما واقعا به تربیت و داشتن کشور به متخصصین طب سالمندی احتیاج داریم و بحثی هست که ما تخصص‌های متخصصین دیگه سالمندان ما برای اینکه واقعا مولتی کوموربیدن، یعنی در همزمان بیماری‌های متفاوتی رو مبتلا هستن، هم مشکل قلبی عروقی داره، هم مشکل آرتروز داره، مشکل پروستات داره. خب هر کدوم اینا تخصص‌های مختلفی رو داره و به همین دلیله که ما این معضلات رو در کشور می‌بینیم که افراد سالمند هر روز ویلونن، سرگردونن توی درمانگاه، از این متخصص پیش اون متخصص.
خب خانم دکتر، چیزی من بگم، من میگم شما آقای خادم، آقای سلمان نژاد، قربونه همتون برم که اینقدر زحمت میشه، اگه قرار باشه شماها بگید که خلأ کجاست و هی مثلا قور بزنید و هی همدردی کنید با هم دیگه و هی بگید این بد بشه و هی بگید زیر ساخت و نمیدونم نیرو انسانی، که فرقتون با من چیه؟ باید کار کنید دیگه. مثلا آقای سلمان نژاد تو مجلس، شما تو دانشگاه، آقای خادم تو بهسیستی، الان همتون با من هم نظرید که یه سری خلأ داریم. خب دوستان، شما اومدید اینجا که بگید که این خلأ چرا رفع نشده.
خب من یه توضیح بدم خدمت شما ببخشید.
بخش وزیر یعنی در بخش بهداشت، چون ببینید حالا دیروز یا امروز بخش رو بحث مسئله بهسیستی رفتیم، یکی از سازمان‌های درگیر و متولی این قضیه وزارت بهداشت و درمانه. خب وزارت بهداشت و درمان در این ارتباط سیاست‌های اشتباهی رو تصمیمی رو گرفته. رشته طب سالمندی تأسیس شد، ما حدود 11 تا متخصص طب سالمندی در کشور تربیت شد، ولی به دلیل اینکه این رشته بالاخره تضاد منافع داشت با تخصصهای دیگه رشته تعطیل شد.
خب آقای سلمان‌نژاد،
کشور چجوری؟ یعنی حتی اگر ما رأس بیمش هم درست شه، این مراکز نگهداری سازمان بهسیستی را بندازه، خب متخصص طب
خب خیلی متشکرم آقای سلمان‌نژاد. این مطالبه خانم دکتر از وزارت بهداشت شما هم تایید میکنید؟
من خودم اول اشاره کردم خدمتتون، ببین ما نیروی انسانی متخصصم شامل پرستار، مددکار، پزشک تو رشته طب سالمندی به شدت چیزی که خانم دکتر فرمودن کاملا صحیح بود و به دلیل کوموربیدیتی، یعنی اینکه بیماری مختلفی هست، هیچ وقت نمیاد متخصص قلب پلی فارمسیشو رفت کنه، متخصص داخلی بیاد سی جی ای کنه، کامپرس بیاد یه بررسی جامع کنه به نظر تعادل و سارکوپنی. ببین این کار یه متخصص این رشته است. هیچ وقت یه متخصص در 5 دقیقه در دقیقه میخواد منو ویزیت کنه، یه کاری که 40 دقیقه نیاز داره یه متخصص طب سالمندی انجام بده، بررسی جامع فانکشنال یک سالمند در بیاره پیشگیری کنه. اگر من امروز به عنوان و جالب‌تر این که این نکته خدمتتون
بگم، اینو
باید بدونی شما تو این برنامه
بله.
همین الان ما 20 خورده متخصص طب سالمندی داریم. خب
بله.
جالبه اینا نمیتونن ونسکن بنویسن نسخه بیمه نمیده پولش رو، ما دنبال این بودیم هفته
پیش. آخه این اصلا جالب نیست، این گریه داره آقای دکتر.
همین من میخوام بگم که این چون نمیتونه نسخه بنویسه، من چجوری باید پول استخوانه یه خانومی که تنها 70 سالشه میخواد بفهمه چه درجه از کوچه استخوان داره، من بیمه پول ویزیت من متخصص رو نمیده.
آقای سلمان‌نژاد من میدونم شما دارید زحمت میکشید، ولی میگم الان جای من شما عوض شده، شما دارید تمام
دعواهام رو میکنیم قربان شما.
الان خب میدونم چه جوری قرار حل شه، میدونی من میگم الان شما دارید تو مجلس زحمتتون رو میکشید، الان یه بادی دیگه
شمشیر هستم قربان. ببین من الان که دارم با شما صحبت
خب اونا الان قبول شدن، یعنی قبول کردن جلوی شما تسلیم شدن جلوی شمشیرشون،
همین صحبتو کردم. بله ما هفته پیش قرار شد دوره بیمه تمام خدمات که متخصص این رشته دارن میدن بیا تحت پوشش بیمه.
خب این خیلی حالا یه نکته دیگه،
بیمه مراقبتی هم برای اولین بار در کشور مطرح شده که برای ما بسیار ارزشمند.
خب خیلی خوب آقای سلمان‌نژاد، یه نکته دیگه من بگم که الان خانم دکتر علیزاده هم گفتن، شما روش نظر بدید. اینکه وزارت بهداشت این وسط اگر مسئوله این مطالبه گریه و نظارت از طرف مجلس چجوری قراره که صورت بگیره که اینا وسط هزار تا مشکل که دارن، آقا کمبود دارو، چه میدونم کرونا، هر چیزی، بحث سالمندان رو فراموش نکنن. شما چیکار میکنید؟
من اینو خدمتتون توضیح بدم. البته از ببخشید من فعلا متوجه نشدم خانم دکتر علیزاده بودم. من باید سلامی هم خدمت عزیزان
بزرگوارین شما.
برای سلام عرض میکنم خدمت عزیزان. ببینید اتفاقا اینجا اون نکته‌ای هستش که شما همه رو میتونید بکشید. من اینو خدمت عرض کنم.
بزرگوار.
مجلس نکته‌ایه که اتفاقا تمام این پالیسی میکر همون کسی که تو امور اجرایی هم چی کشید. ما قاعدتا الان شاید روزه در 8-9 جلسه داشتیم در مجلس در رابطه این موضوعات. از تمام در واقع سیستم اجرایی کشور، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، وزارت بهداشت، جلسه به شدت مفیدی بوده که نتیجه شده این کارهایی که داره میشه. این بحث طب سالمندی و اون تأمین نیروی تخصصی این رشته هم ما داریم الان حالا شمشیر داریم برای این داریم میبریم. شده اینه که من با این شدت به شما توی برنامه تلویزیونی دارم اینو عنوان میکنم، برای این کشور نیروی تخصصی در حوزه سالمندی به شدت مورد نیازه، به خصوص متخصصین طب سالمندی. ما روی شعارم به شدت وایستادیم داریم براش مبارزه هم.
خب نمیخواد مثلا تو زمینه کنکور رو چه میدونم پذیرش دانشجو اینو یه سری مزیت قائل بشید برای اونهایی که میرن این رشته رو میخونن که ملت ترغیب شن برن؟
خب من خدمت رو اصلا اتفاقا برعکس فکر میکنی این رشته اون زمانی هم که بود جزء رشته بود که دوستان پزشک با علاقه به شدت زیاد میرفتن.
پس چرا انقدر کمه الان نیرو؟
خب کمه برای اینکه رشتهشو حذف کردن، بله به خاطر تضاد منافعی که باید سری رشته تخصصی مثل داخلی و قلب و این مسائل داشت. الان خانم دکتر علیزاده به این اشاره کردن به این موضوع.
خب یعنی الان وزارت علوم باید بیاد پاکار؟
وزارت بهداشت.
نه این رشته که حذف شده وزارت علوم هم میتونه بیاد پاکار.
نه
فقط وزارت به هم برای دانشگاه علوم پزشکی درست.
ما حتی تعریف دوستان خود وزارت بهداشت آماده کردن که تو کاریکولوم آموزشی حتی پزشکان عمومی یک سری از این آموزش‌های در خصوص سالمندان رو گذاشته بشه. یعنی اگر پزشکان حتی ما یک واحد درسی در رابطه موضوع سالمندان نداریم. در صورتی که خب عزیزان ما اساتید ما همیشه میگن مشکلات بیماری سالمندان مثل کوه یخه. یه مترش بالا 10 مترش زیر آب.
بله
خب اینو حتی ما یک واحد آموزشی برای پزشکان عمومی کشورمون نداریم.
خب آقای خادم
ان شاء الله داره کار میشه، صحبت میشه. من امیدوارم که به هر حال ان شاء الله در آینده نزدیک ما رشته دوباره
به امید خدا. آقای خادم شما بفهمید با توجه